بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رفتم کجا آقا؟ 74 یک عبارتی را البته جنبه اطلاعات عمومی شماست عرض کنم در عبارت صفحه 73 وسط صفحه فرموده بودم در شرع محمدی علا صادقهی از صلات و سلام حالا معمولا که اسم مبارک جناب رسول الله میاد از باب صلی الله علیه و آله و سلم نوعا خوب تعبیر میشه صلوات فرستاده میشه اینجا هم صلوات و سلام آمده منتها علا صادقهی از صلات و سلام آمده عرض کردم یه نحوه اطلاعات عمومی است این کلمه صادع اسم فاعله از ماده صاد و دال و عین از صدع است صدع که صاد و دال و عین باشه از جنبه علم شرع علم لغت این یک اصلی است چون علم لغت هر کلمه‌ای که از سه تا حرف اصلی تشکیل بشه تعبیر میکنه به اینکه این یه اصلی است اصل یعنی ریشه میشه این سه تا حرف رو به دست یکی بدیم بگیم که مثلا شما صد عرا دنبال کن مثل اینکه در اول شرح در اول صرف میر آمده که تصریف در حقیقت گردانیدن نقل دادن چیزی از جایی به جایی و در اصطلاح گردانیدن یک لفظ است به الفاظ و به عبارات مختلفه به کلمات مختلفه اینا که در علم لغت وقتی میان مثل مقایس اللغه این کار رو کرده بعد میگه که مثلا صدعه میگه از صاد و دال و العین اصل صحیح این صحیحان یعنی توش حرف معتل نیست محموز نیست بعد صاد حرف صحیحه دال حرف صحیحه عین حرف صحیحه بعد میگه که این اصل صحیحان یدل علن فراج علن فراج فی شیء هر کجا که در جایی شکاف پیش بیاد اونجا رو عرب میگه صدع صدع شکاف پیش بیاد انفراج به اصلاح رخنه پیدا کردن یه صدی سوراخ بشه عرب میگه که انفرجه مثلا این چیز شده به اصلاح باز شده شکفته شد ولی ازا صدع معناش شکفتنه یعنی انفراج بعد اگر یک دلیلی انسان رو هدایت کنه به سوی یک مطلبی اون دلیل هدایتگر رو میگوید عرب میگه مستع یعنی شکافنده که انهو این پرده جهل انسان یه چیزیست دلیل وقتی آمده این پرده جهل رو میشکافه و اون مطلبی رو که شخص مطلوب او بود رو بهش نشون میده ولذا دلیل هدایتگر را میگن مستع یعنی شکافنده انفراج حاصل کننده بازم در لغت اومده از صدع و نبات گیاه منظور از گیاه یعنی هر چه که روییدنی است صدع چرا برای اینکه لانه یستع الارض برای اینکه گیاه زمین رو چیکار میکنه میشکافه میاد بیرون ولی زان نبات را نبات میگن یعنی رسته از اون جنبه که تو دل زمین بود سر در آورد به بیرون میگن نبات و از اون که زمین رو شکافت انفراج سوراخ کرد انفراج حاصل کرد اومد بالا نبات رو میگن چی آقا؟ صدع یعنی شکفت زمین را، باز کرد زمین را، آمد بیرون. لعنه یستع الارض فی قوله تعالی والارض ذات صدع در قرآن آیه شریفه. زمین دارای صدعه، یعنی دارای شکاف شکافه. چون اگه زمین بخواد این رویه لایه رویی زمین مثل بتون آرمه بشه، همینجوری که ما آسفالت میکنیم دیگه هیچ سوراخ سوراخی باقی نمیگذاریم، یا موزاییک میکنیم، یا نمیدونم کاشی میزنیم، یا چه، که دیگه کلن اینطور نیست. زمین اینجا زمین گفتیم یعنی سطح خشکی زمین. این سطح خشکی زمین که زمین در اصطلاح قرآنی است، صدع است، ذات و صدعه، یعنی دارای شکاف شکافه، روزنه هاست. مثل بدن ما، تمام سطح پوست بدن ما همه سوراخ سوراخ دیگه، این همه موها ازش در میاد، این همه عرق ها از این سوراخ ها بیرون میاد. ولذا که انه جلد بدن ما، پوست بدن ما، ذات و صدعه، همش سوراخ سوراخه. بعد داره و من الباب صدع بالحق. صدع بالحق یعنی اذا تکلم بهی جهارن، کسی که آشکارا به حرف حق حرف بزنه، ایشونو میگن صدع بالحق. صدع بالحق یعنی به صورت آشکارا داره حق از دهنش بیرون میریزه، یعنی دهن او باز میشه، اون چی که در درون جانش بود رو داره از طریق این روزنه دهن میریزه بیرون. مثل چطور زمین باز میشه، نبات از توش میاد بیرون. ولذا والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، که انه یکی از معانی بلد طیب یعنی دهن مبارک انسان. این والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، این نبات یعنی اون کلمات، عبارات، حقایق، معارف، این از این دهنش به اذن رب در میاد، بی اذن رب در نمیاد. اگر به اذن رب در بیاد، اینو میگن صدع. اینات میفرمایید صدع بالحق، فلانون صدع بالحق، یعنی اذا تکلم بهی جهارن، کسی که به حق به صورت آشکارا سخن بگوید، اینو میگن صدع. قال سبحانه تعالی لنبیه علیه السلام فاصدع بما تؤمر، اونی که به ات امر شده را اصدع، یعنی حالا دهنتو باز کن بگو. فاصدع بما تؤمر، یعنی تو الان چیزایی که از درون گرفته بودی، نکل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، اون چی که از اوامر الهی، شرع انور، حقایق، معارف، واجبات، محرمات، اینا همه رو گرفته بودی. چون جناب رسول الله قبل از این که سن 40 سال برای مردم تبلیغ رو شروع بفرمایند، حضرت خودشون بر همین دین خودشون بودن، از همون کودکی بر اساس دین اسلام عمل میکرد، نمازشو بر اساس دین اسلام میخوند، یعنی بر اساس شریعت مطهره خودش میخوند. اما هنوز این شریعت رو برای دیگران اظهار نکرد، ولذا وقتی که ملقب شد به رسالت و ولی تشریعی حق شد، نبی تشریعی و رسول تشریعی شد، بهش خطاب شد فاصدع بما تؤمر، اون چی که به ات امر شده را صدعش کن. صدع رو الان گفتیم اینجا چی؟ از صدع و بالحق، یعنی اذا تکلم بهی جهاره، یعنی حالا این حرفای حقت رو بر اساس اذنی که به ات دادیم، حالا آشکارا اینو بگو. اینات می فرمایید ولذا جناب رسول الله میشه صادع. صادع یعنی کسی است که صدع کرد، یعنی شکفت، یعنی باز کرد دهن مبارکشون رو، باز فرمود که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، حالا اون چرا که در درون داری اینا همه را شکوفا کن. بذار این نباتات، یعنی این حقایق، این معارف، این کلمات که ریشه در درون تو داره، بیاد این در بیرون خودشو نشون بده، بعد بشه شجره طیبه و لذا میشه درخت طوبا. اینه که در روایت آمده اسلام درخت طوباست، ایمان درخت طوباست، عمل صالح درخت طوباست، کلام حق درخت طوباست. ای برا همینه، یعنی جناب عالی اون چه که در درونت داری از حقایق و معارف، اون چه از اعتقاداتی که در درون داری، اونا ریشه های شماست. وقتی این اعتقادات رو، این معارف و حقایق رو بیاری از دهن بیرون بریزی، به صورت نمازش کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، این شجره وجودی در درون شما در بیرون می روید. این هی در حال رویش. وقتی میای اون چی که اعتقاد داری روزه گرفتن واجبه، وقتی روزه رو میگیری، که انه اون ریشه های این درخت در درون شما، شاخه ها و برگ ها و ساقه ها زد آمد بیرون، حالا هی الان نبته و شجره، هی دم به دم ازش رویده می شود. چرا رویده می شه؟ چون صدع شده است. ولذا در حقیقت نماز داره، نماز خون داره، نماز می خوند، دارد اصدع، یعنی کنهو بهش امر شد، اصدع به ما تعمر، اون چی بهت امر شده رو، این رو درش بیار، اینو آشکارش کن، بذار بیاد ریشش، بیاد ساقه بزنه، شاقه بزنه، این بشه درخت طوبا. اینه که وقتی روز قیامت اهل معرفت، اهل دین، اهل بهشت میرن بهشت، درخت طوبا دارن که هر چه میخورن سیر نمیشن، برای اینکه این درخت طوبا همه همون اعمال صالح او، همه همون اقوال او، اعتقادات او، معارف اوست که ظاهر شده بود در نشأه طبیعت، این الان در نشأه برزخی به صورت برزخیه، به صورت یک شجره طیبه ای در میآید که اصلها ثابتون فی نفس و فرعها فی سماع فی خارج نفس، ولذا کان قندم نیستان شکرم، هم زمان می روید و هم می خورم. اینه که جناب رسول الله چون شرع انور را باز کرد، اینو میگن صادق. وقتی میگیم که در شرع محمدی صلی الله علیه و آله سلم که شریعت جناب رسول الله، که بر صادق اون شرع، یعنی بر خود آقا، کسی که بازش کرد، اینو روشن کرد، آشکار کرد، تکلم به شرع. اینم یک نکته لغوی بود. حالا بخوایم کلمات عبارات رو دنبال کنیم که هیچ پیش نمیریم، اجازه بفرمایید درس رو بخونیم. خب، غرض نگارنده سطور این است که قوس النهار که در عرف ارباب این فن مدار طلوع مرکز جرم شمس از افق تا غروب آن است، و همچنین قوس اللیل که مدار غروب مرکز جرم شمس از دائره افق تا طلوع آن است، که حالا لطف بفرمایید این که الان تا تعبیر داره که غروب مرکز جرم شمس و طلوع مرکز جرم شمس، الان بر اساس این عبارت طلوع و غروب به مرکز جرم شمس حواله میشه، نه به صرف برخورد سطح جرم شمس. نمیدونم هفته قبل گفتیم یا نه، دیگه کمی سن بالا آمده، پیرم شدیم، الان آفتاب که داره از زیر زمین میاد بالا، این فرض اگه ما سطح زمین را به عنوان یه سطح مستوی، به عنوان اینجایی که وایستادیم، این نقطه وسطی اینجا فرض وایستادیم، حالا درست زمین کروی شکله، اون که شکی نیست، این نقطهی که وایستادیم اگر اینجا دائره افق ما که آفتاب میخواد ازش طلوع بکنه، این رو به صورت یه سطح مستوی فرض در نظر بگیریم، اون دائره افق را که در حقیقت هم باید بگیریم، دائره هست، سطح منتها سطح مستدیره. حالا اگه آفتاب از این زیر زمین میاد، از اون ور کره زمین میاد، حالا به تعبیری، حالا آفتاب که توی فلک چهارم زمین اینجاست، خیلی با هم فاصله دارن، اما وقتی آدم از دور نگاه میکنه انگار این که آفتاب داره میاد، اگه این نقطه هر کجای آفتاب که اولین جزء کره آفتاب بخوره به این به اصطلاح دایره افق، ما این رو اگر بخوایم بگیریم که طلوع مثلا این حرفه، اما مرکز جرم شمس کدومه؟ مرکز هر کره قطعا اون دایره است که بر سطح اون کره بگذره، اونی که از اون مرکز میگذره اون تقریبا میشه. الان فرض بگیریم این یکی رو بگیریم به عنوان مرکز این کره آفتاب الان که داره میاد بالا، اگر این نقطه که آمد موازی با افق شد، ما اگر اینجا رو طلوع بگیریم، از اینجا رو اگر طلوع بگیریم، یعنی در حقیقت الان نصف جرم شمس افتاده چی آقا؟ بالای افق، نصف دیگر زیر افق. این یک مبناست. پس اگر ما بگیم به صرف مسامته، یعنی برخورد جرم شمس با افق، خب الان اینجا اومده برخورد کرده، درست؟ یعنی اولین اجزای کره آفتاب خورده به چی آقا؟ به دایره افق. این یک جوره. اما اگه بگیم طلوع آفتاب یعنی چی؟ یعنی نصف جرم شمس از دایره افق. الان عبارت چی آقا؟ مدار طلوع مرکز جرم شمس از افق، مرکز جرم شمس از افق. این در طرف غرب هم همینطور، که حالا اون ور فرض الان این ور غرب بگیریم، اگر نصف جرم شمس پایین رفته، نصف دیگر هنوز بالاست. اینجا پس در حقیقت میشه گفت آفتاب چیکار کرده؟ غروب کرده. اینا عبارت ها باید حتما روش آقا حساب بشه. الان عبارت این، خب حالا این فرمایشی که گفته شد که و همچنین قوس اللیل که مدار غروب مرکز جرم شمس از دایره افق تا طلوع آن است که بین طلوعین نیز جزء لیل محسوب می شود. بین طلوعین جزء چی آقا؟ لیل، شب محسوب میشه. اینجا معلوم میشه اون افق حقیقی در اینجا الان ملاک نیست. این افق، افق چی آقا؟ افق حسی. خب که بین طلوعین نیز جزء لیل محسوب نمیشود. خب حالا این هر یک به دایره نصف النهار که دایره نصف اللیل هم هست تقریبا، حالا چی؟ هر یک یعنی مدار طلوع و مدار غروب، قوس اللیل و قوس النهار، هر یک به دایره نصف النهار که دایره نصف اللیل هم هست تقریبا به دو نصف متساوی تقسیم می‌گردند. و چون در مواقیت اعمال عبادی به فرموده شرع مفتتح روز فجر ثانیست، یعنی طلوع به اصطلاح برای اذان صبح، فجر ثانی اینجا نه یعنی طلوع آفتاب، یعنی اون نوری که قبل از اذان صبح میاد به صورت خط مستقیم مثل دوم گرگ میاد بالای افق، اون گول زننده، اون نه، بعد که حالا روی افق پهن میشه این به صورت یه خط سفیدی توی افق در میاد، اونو میگیم چی آقا؟ میفرمایید فجر ثانی. و شب خالص از غروب شمس تا طلوع فجر صادقه، شب خالص یعنی از اذان مغرب تا اذان صبح، این وسط رو باید بگیریم، اون نصف شب رو بدی وسط بگیریم. همیشه نوعاً دوروبر 11:20 11:15 11:25 توی این حدودا نصف شب دور میزنه. تو خیلی ها خیال میکنه نصف شب یعنی تا ساعت دوازده، اون ساعت دوازده نصف، در اصطلاح اون نصف اللیل و قوس نصف النهاری است که با دایره نصف النهار اون و نصف اللیل به اصطلاح چیز میشه، ترسیم میشه. اینجا نخیر، اینجا در مسائل شرعی نصف بر اساس اونیست. اینجا نصف شب باید از اذان مغرب تا اذان صبح رو نصف کنید، که معمولا عرض کردم الان بین ماها دوربر ساعت 11:30 حالا بسته به بلندی کوتاهی، گاهی پاییز و بهار و زمستان اینا فرق میکنه، این حول حوشی. و شب خالص از غروب شمس تا طلوع فجر صادق است. پس نه روز شرعی به دائره نصف و نهار به دو قسم متساوی منقسم میگردد و نه شب شرعی فتبصر. این همه زحمت کشیده شد تو این درس برای اینکه بخوایم بگیم نصف اللیل و نصف النهار که میگیم این یکی دائره نصف النهار است، این نصف النهار روز شرعی نیست و نصف اللیل رو شب شرعی نیست، بلکه شب شرعی و روز شرعی برای خودشون تنصیف جدا دارن. البته روز شرعی وقتی آفتاب از افق طلوع کرد میاد میخوره به دایره نصف النهار، اینجا ما میتونیم روز شرعی رو با دایره نصف النهار بسنجیم. اینقدر دارید روز را میتونیم روز، یعنی مثلا به تعبیری میبینیم اذان ظهر کیه، اذان ظهر میتونیم با دایره نصف النهار بسنجیم چون روایات داریم، اما شب رو نمیتونیم با دایره نصف النهار که نصف اللیل هم هست، شب رو با اون نمیتونیم بسنجیم. شب رو باید از اول اذان مغرب تا اول اذان صبح رو چیکار کنیم؟ تنصیف کنیم. حالا هر چه میشه 10 ساعت میشه اون وسطش اونجا رو بگیریم، 11:30 شده مثلا 5 ساعت رو بعد چقدر باید حساب بکنیم که نصف شب رو به دست بیاریم. بلذا دائره نصف النهار برای روز میتونه به عنوان روز این آقا رو از جنبه شرعی تنصیف میکنه، یعنی وقتی آفتاب صبح که طلوع کرد رسید به دائره نصف النهار شخص، اذان ظهر این شخص در این افق میشه و روز برای ایشون در اینجا الان تنصیف میشه. وقتی آفتاب از دائره نصف النهار افتاد در طرف مغرب، به تعبیر دیگه داره نصف دیگر اون قوس النهار رو داره طی میکنه، پس دایره نصف النهار برای روز ما به درد میخوره که بخوایم اذان ظهر رو با او به دست بیاریم، اما همین دایره نصف النهار به عنوان نصف اللیل برای شب ما دیگه به کار نمیاد، چون برای شب ما باید بریم به دنبال کی؟ باید بریم به دنبال اون روایاتی که حالا داره که به اذان مغرب تا اذان صبح اینها رو باید نصف کنیم. ولذا اینجا الان آفتاب که از افق حسی طلوع میکنه میاد دایره نصف النهار، بعد میره افق حسی غروب میکنه، این دایره نصف النهار او رو چیکار میکنه؟ تنصیف میکنه. اما چون در شرع مقدس اون بینت طلوعین به عنوان جزء شب محسوب نمیشه، اینی که ما نمیتونیم بیایم بینت طلوعین رو بذاریم روی شب، بعد حالا بیایم قوس النهار روز رو که قوس اللیل هم هست اون قوس اللیل رو میزان قرار بدیم برای طرفین در شب، اونو نمیشه. پس بنابراین نتیجه این بود که میخواستیم بگیم نه روز شرعی به دایره نصف النهار به دو قسم متساوی تقسیم میگرده نه شب. حالا اینجا ما الان نصف النهار رو میخواییم برای روزم استفاده کنیم، مثلا برای نماز ظهر میتونیم استفاده کنیم، اینا دارید؟ برای روز شرعی که مثلا بگی یک روز روزه بگیرم، نه، یک روز روزه رو باید با چی؟ بین طلوعین رو هم بیاریم تو درون روز قرار بدیم، اینا دارید؟ بله، مثلا نماز ظهر و عصر رو میتونیم چیکار کنیم؟ با دایره نصف النهار میزان قرار بدیم که روایات هم اینو تصریح داره. بنابراین روز شرعی هم باز به این نصف نمیشه. چرا؟ برای اینکه روز شرعی بین طلوعین تو درون تقریبا روز شرعی میفته. وقتی ما میگیم یک روز باید روزه بگیری، یعنی اذان صبح، از اذان صبح تا طلوع آفتاب در افق شرقی حسی این مقدارم با طرف روزه داشته باشه، بعد از این ور از طلوع آفتاب در افق حسی شرقی تا غروب آفتاب در افق حسی غربی باید روزه امتداد داشته باشه، اون بین الطلوعین هم میاد روش اضافه میشه. ولذا روز شرعی از روز در اصطلاح علم هیئت چی آقا؟ نوعاً وسیع تره، اوسعه، برخلاف روز عرفی که از روز حیوی هم چی آقا؟ کوتاه تره. ساعت 7 میاد سر کار، حالا آفتاب شد 1 ساعت، 1 ساعت و نیم الان زده بالا، 1 ساعت بالا اومده، اما این 7 سر کار میاد 4 غروب 5 غروب داره میره، از اون ور هنوز 2 ساعت 1 ساعت و نیم داره آفتاب چی؟ غروب کنه. پس روز عرفی از روز حیوی کوتاه تره، روز حیوی باز از روز شرعی چیه؟ کوتاه تره، چون روز شرعی بین طلوعین جزءشه، اما روز حیوی از طلوع آفتاب در افق حسی شرقی و غروب آفتاب در افق حسی غربی محسوب میشه. کلام نیشابوری رو در غرایب القرآن در بیان هر سه وجه تعریف یوم شعنی به سزاست، که الان عبارت رو از عبارت الیوم هو المده من طلوع نصف جرم شمس الى غروب نصف جرم آ، او من ابتداء طلوعها الى غروبها، او من طلوع الفجر الثانی الى غروبها، که هر سه تا واهزا فشه، یعنی سومی رو عبارت داره که این توی شهر بود، که اون اولی خدمت شما عرض کنم که مال هیئت بود. خب همین بزرگ مرد شارع تذکره خواجه در هیئت است که کتابی به غایت اصیل و قویم است، لذا وجه اول تعریف یوم را بر مبنای فن هیئت در نهایت جودت بیان کرده است که درس بحث آن در پیش است. اون عبارت اول که داره الیوم هو المدت من طلوع نصف جرم شمس الى غروب نصف جرم ها، این عبارت که داره یوم در اصطلاح چی را آقا؟ یوم در اصطلاح علم هیئت رو تفسیر کرده، اینم باز بعدن روش بحث میشه. او من ابتداء طلوع ها الى غروب ها، اینم یک جور تعریفه. او من طلوع الفجر ثانیه الى غروبها، این مال شرعیه. این سومی عبارت او بعدی مال شرعیه، که شرعی از طلوع فجر ثانی یعنی از اذان صبح الى غروبها، الى غروب اون به اصطلاح فجر ثانی، الى غروبها یعنی غروب شمس، الى غروب اون شمس که این میشه روز شرعی، روز شرعی که بین طلوعین میفته تو درون روز شرعی. و هازا فی شرع که فرمود، این سومی قسمی که گفتیم این مربوطه به شرعه. الان آقا داره که این تعریف ایشون در نهایت جودته، این کلمه جودتی که الان فرمودن زیر سر ای تیکه عبارت، این عبارت جناب ایشون هست که من طلوع فجر ثانی الی غروبها، چه این که اون تعریف اولی رو فرمود از نهایت جودته، من طلوع نصف جرم شمس، همین توضیحی که الان برزسوندیم این مهمه که ببینیم طلوع آفتاب به محض این که آفتاب برخورد کرد به دایره افق، افق حسی، اونجا طلوع یه چیزکی ازش بالا آمد اون طلوع، یا نصف کرش بالا آمد و نصف هنوز نیامده اون طلوع، یا کلن مثل همینی که الان بالای کنه، یا کلن کل آفتاب بیاد بالای این دایره حسیه و بعد بگیم خب حالا آفتاب طلوع کرده، چون آفتاب یعنی کل کره، بگیم کل کره طلوع کرده، یا نصفش طلوع کرده، یا یه چیزکی ازش طلوع کرده، کدومشو بگیریم؟ الان آقا میفرماد این تعریف که ایشون کرده که نصف جرم شمس طلوع کنه و نصفش اونور غروب کنه میشه چی؟ این در نهایت جودته، یعنی این تعریف بهترین تعریفه. خب حالا این تعریف بهترین تعریفه، این اتفاقا توی مسائل شرعی نتیجه داره، این توی مسائل شرعی چی داره؟ نتیجه داره. ولی زالا آدم مکه و مدینه میره آشنگ اونو نماز مغرب اینا رو دارن میخونن، وقتی ما نگاه بکنیم ای بابا هنوز که آفتاب مثلا تو غروب نکرده، که باید ببینیم که اونها میزان رو چی قرار میدن. نمیشه در این امور آقا با همدیگه، بعضی از جاها ما باید حرف همدیگر رو بفهمیم، یک مبنای همدیگر اول روشن بکنیم. این هست مثلا آیون اهل سنت هست، مبناشون در تطهیر نجاسات زوال نجاست بعیه شیعه برچی. بنده دیدم خانه خدا فراوون، چند بار این چشمم افتاد برای من نقلم کردم، توی حجر توی طواف بعد مقام ابراهیم علیه السلام یه بنده خدای دیگه کنترلش از دستش در رفته بود، این دیگه بی اختیار و همینجور منطقه نجس شد. بعد اینا قشنگ دور در دور و من واستادم اونجا، دیگه حال طواف اصلیم نبود، همینجوری رفتم تشرفی داشته و گفتم وایستم ببین چیکارش میکنن. اینا قشنگ دور در دورش رو تناب گرفتند و افراد آمدند و خلاصه همین اینو پاکش کردن و یه چیزی دستشون بود به نام مایه شوینده، میگن چی بهداشت، این چی میگن آل از اینا، که این دستشون بود و فش فش اینو میزدند و بعد با پارچه اینو پاکش کردند و گرفتن بردن. امین. خب ما معتقدیم که باید شسته بشی، یعنی با آب باید شسته بشه به صرف زبان نه. و تازه مواد شوینده مضاف این اصلا، این اصلا پاک کننده نیست. نه و دیگه همین شد نظافت اینها. بعد داشتیم میرفتیم برای طبقه سوم، از پایین میرفتم بالا، خودم رو متوجه نبودم از پایین تا بالا مثل این که بنده خدای پاش گیر کرده بود به این چیز، این پله برقی، این دوتا میان با هم جفت میشن، بعضی توجه ندارن تفلی و پاشون با هم جفت میشه، مثل این که خیلی خون اومد. بنده خدا حالا بیتاب شده بود از طبقه سوم، همینجور مثل این که رفت تا پایین، کل این پله برقی همه نجس شده بود. هیچی ما اینجا پله برقی حالا ساکت بود، من تا بالا رفته متوجه شدم همه جا نجس. مال چجوری قدم برداشتیم الحمدلله اینجا خون به ما نچسبید، که حالا گفتیم اگه چیزی بریم پامونو بشوریم. بعد دیدم یکی بنده خدا آمد و یکی از همین چیزایی که میگن شیشه پاک میکنن، بعد یکی از اینا دستشو بعد یه فش میزد و بعد یه چیزی میگیره پارچه دستمالی، از پایین تا بالا کلا این خونها رو همینجوری پاک کرد. حالا اینجا متاسفانه آفتاب هم نیست که آدم دلش خوش باشه که حالا آفتاب زده اینجا رو خشکش کرده یه چیزی، این مثلا این اصلا مبانیشون. بعد گفتم خب این یعنی چی، بریم ببینیم چی مبناشون چیه. بعد کتابی ازشون پیدا کردم، دیدم زوال عین نجاست رو اینها بعیه شیئن اینو تطهیر میدونن. خب اینجا زوال که شده، اینی که باید مبناها رو چیکار کرد؟ دقت کرد. ولذا حالا طبق مبانی ما الان همونجا دیگه چیز است، اینا دیگه کلن شستشوی حرم با آب و اینا نیست. مثلا یه شلنگ بردارن مثلا مشهد و رضا علیه السلام تا یه جایی چیز بشه، همه جای حرم شلنگای بزرگ سری میارن، شلنگو وصل میکنن، دور در دورش آبو میچینن، یک بار دو بار پاک میشه. اما اونا اصلا شلنگ و آبوی چیزا نیست که، یک موتور چیزی میاد، پمپی چرخ اینا دیو، بعد اون تو درونش یه سری مایعاتی هست و نمیدونم نظافت کننده و مواد شوینده و چه و تای تو این چیزا، که همش آب مضافه، یعنی اونجایی که نجسه این نجس تازه تسری پیدا میکنه، اینو بعد میشورن. بعد کلن هم خدمت شما هم دستشون از این چیزا هست، وسیله هست که پاک میکنند و پامیشن میرن، این دیگه تطهیرشونه. کل خانه خدا همینجوری براشون تطهیر میشه، یعنی کلن سطح مسجد الحرام همش همینجوریه دیگه، شما راهی ندارید جز این که فعلا رفتید اونجا به نظافت اونها، وگرنه فکر نمی کنم جایی رو شما پیدا کنی که این مثلا تطهیر شده باشه، جاست شسته نمیشه. و اونجا هم شبان روز خود در هنگام طواف اینقدر پای این خون بیاد اون خون بیاد هست دیگه، میزنن به هم دیگر، فشار سنگین هست. اینی که حالا بعضی هم بیتاب میشن بندگان خدا، حالا ما که موارد فراوون دیدیم گفتیم بار الله، حالا دیگه خودت یه جوری قبول کن دیگه، از دیگه بحث ما و اینا دیگه نیست، این خونه ایست که خودت درست کردی و اینا رو هم میدونستی از اول، اینا رو میدیدی، وگرنه خب به ما میگفتی اونجا مثلا ایران یه چیزی بر خودتون یه جایی درست کنید همونجا، یه نمازی تو خونتون بخونیدم به شهجتون همه رو کشیدی آوردی اینجا، اینجا هم که یک محدوده کوچیکیه، از حجر اسماعیل به اون طرف حدود 3.5 متر بیشتر نمیشه رفت. اون حجم جمعیت آدم جانش به لب میاد تا اینجا بخواد، اونم تازه باید قربانش هم برم، حتما میگه دوش باید محاذی هم باشه، اگه نباشه به هم میخوره. که بنده دیدم اصلا شاید 90% حجاج خودمونم دوششون محاذی نیست. وقتی میرم به طرف هجر اسماعیل همینجور میرن دیگه، فقط داره دعاشو میخونه میره. میگم آقا دعا نخون، خدا پدر بیامرز، این واجب شرعی که باید محاذی باشه اینو درستش کن. یک مجتهد نیست محاذی رو قبول نکنه، همه میگن باید محاذی باشه. وقتی میرم به طرف هج همینجور میرن، پناه بر خدا میرن، همینجور دور میزنند و میان. این دوش اصلا معلوم نیست کدوم وره، بعد میزنن همدیگر. گفتیم جان خدا اینا همه رو که خودت میدونستی، آخه حرف یک روز دو روزم که نیست که بگیم آقا ما اون موقع گفتیم، اینا رو فقط برای اون موقعی که شلوغ نبود گفتیم. تازه اولین سالی هم که خود جناب رسول الله هم داشتن تعلیم میفرمودن 100,000 جمعیت بودن که حجت الوداع نگاه بفرمایید همین جور کشمکش در حین طواف بود. گفتیم آقا مثل این که همین جوری میخوای بپذیری برنامه بر این. خب اینا رو خیلی غرضم به مبانی عرض میکنم، باید ببینیم مبناشون مبنامون چیه. اینجا اگه جرم شمس نصف بشه یه جوره، و تازه اگر اون مبنای غیبوبت و شمس بشه که خیلی راحته، چون به محض این که آدم افق نگاه کنه آفتاب نبینه کافی ازم شد دیگه. غیبوبت و شمس یعنی به محض این که افق صاف باشه، البته وقتی نگاه کنه آفتاب نیست تموم شد ازم شد دیگه. خب مطلب دیگر این که در روایت دائره نصف النهار تعبیر به حلقه شده، از که هرگاه شمس در اون حلقه داخل شود هنگام زوال اوست. چه تعبیر شیرین و دلنشین و شگفت و شریف. حدیث چهارم باب اوقات صلوات خمس از کتاب صلات مستدرک الوسائل داره بل اسناد. حالا این اسناد جناب صاحب مستدرک که ببینیم مثلا باید رفت مراجعه کرد ببینیم صاحب مستدرک الوسائل میرزا حسین نوری که محدث بود سلسله سندش تا به امام معصوم چگونه است. این آقا دیگه سلسله سندش رو نام نمیبره، فقط میگه بل اسناد. بل اسناد عن الامام امام الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام قال جاء نفرون من الیهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله سواله، که امام حسین میفرماد که یک نفر از یهودی ها اومده بود پیش جناب رسول الله الى ان ذکر علیه السلام. حالا آقا تو این روایت فرمایشاتی داره که آقا کل فرمایشات رو نیاوردن، تا اونجایی که الى ان ذکر علیه السلام یعنی تا اونجایی که امام حسین فرمود، این ذکره یعنی امام حسین در ادامه روایت علیه السلام فرمود که ان اعلمهم سأله عن اشیاء، که داناترین اون یهودی ها از جناب رسول الله از چیزای سوال کرده، چون تازه حضرت که به رسالت مبعوث شد اینقدر دانشمندان مسیحی یهودی می آمدن برای سوالات، و اتفاقا این سوالات خیلی براتون کار می رسه. حالا توی روایات نگاه بفرمایی اونجایی که دانشمندان یهود، نصارا، مجوس اینا می آمدن، چون سوال داشتن، دانشمندان بودن، آدمای فهیم بودن، ذوالفنون بودن در بینشون، چه پیشبینی ها می کردن اینا، می آمدن در مسائل خلقت، در رابطه با انسان ها، در مورد حیوانات، در مورد عالم خیلی سوالات می کردن. چون به تعبیر خودشون که ببینیم این واقعا که ادعا میکنه پیغمبر خداست میتونه جواب این سوالات علمی رو هم بده یا فقط آمده یه ادعا میکنه. حالا خودی ها که مسلمون میشدن نوعا به پیغمبر میگفتن معجزه بده، اگه تو واقعا راست میگی پیغمبر خدایی این درخت رو از جا بکن. این خودی های ما متاسفانه خیلی ها مسلمون شدن همچی عقل توشون خیلی نبود، فقط میخواستن یه معجزه ببینن بگن آبل بل تو پیغمبری. اما عجیب اینه، شما نوعا روایات نگاه کنی
یهودی ها و مجوسی ها و اینا می آمدن همش سوالات علمی سنگین می کردن و اینا باعث شد چقدر روایات در علوم مختلف بر ما آمده. از اینا یه برکتی شد. مثلا طرف می آمد از امام پیغمبر از امام می پرسید فلسفه چیه؟ مثلا همین تعبیر فلسفه چیه؟ آقا براش شروع می کرد به صحبت. خب اینا چقدر بر ما کار می رسه؟ یا مثلا راجع به خلقت آسمون ها و زمین. اینجا حالا امام حسین علیه السلام می فرماد حالا اون موقعی که جناب رسول الله از دنیا رفته بودن امام حسین سنشون در حدود شاید 7-8-10 سال نمیدونم بیشتر بود چقدر بود الان یادم نیست. حضرت زینب گویا تقریبا 4-5 ساله بودن. حالا این اندازه سن. الان امام حسین می فرماد که عده‌ای از یهودی آمدن پیش جد ما که ان اعلمهم که اون داناترین اونها سأله عن اشیاء از جناب رسول الله از چیزهایی سوال کرد الا انقال. حالا مثل این که اون حالا روایت باید مراجعه کرد تمام اون چیزها هست جناب میرزا حسین نوری در مستدرک آورده منتها آقا یه مقدار عبارتی که مربوط به اینجاست. حالا ببینید طرف سوال میکنه از دایره نصف النهار. خب والا خدا پدر شما رو بیامرزه. خودی ها همش میگفتن این درخت رو بکن. آقا میکن میگو عجب تو جو چیزی هستی ها. عجب چی میگن؟ عجب جادوگری هستی. این بدبختی خودی ها رو ببینی. اون میامد میگفت آقا حالا سوالات علمی. یعنی این سوال ببینید. الا انقال تا اینکه جناب امام حسین فرمود که یکی از اونا سوال کرد یا محمد فاخبرنی عن الله ما رو خبر بده از خدا لأی شیء وقت هذه خمس صلوات فی خمس مواقیت علی امتی که فی ساعات لیل و نهار. خب به 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 یه سوالی درست بکن یه حرفی زده بشه و هزارون سال این حرف بمونه که آقا از ما از خدات خبر بده. تو میگی من پیغمبر خدا هستم از طرف خدا آمدی از خدا خبر بده که این خدای تو لأی شیئن برای چی وقت قرار داد این 5 نماز را در 5 وقت برای چی بر امت تو در ساعتهای شبان روز چون تو اومدی بود امت من 5 وقت نماز بخونم 5 وقت. قال النبی صلی الله علیه و آله آقا در جوابشون فرمود ان الشمس عند الزوال لها حلقتون. علینا فرمایید شمس در هنگام زوال براش حلقه ایه. الان ببینید ما در هر کجایی که باشیم این الان دایره افق ما باشه و این هم دایره نصف النهار. فرض الان توی شهر تهرانیم این دایره افق ما اینم دایره نصف النهار ما که از سمت رأس ما در تهران عبور میکنه و از قطبین معدل هم گذشته درست این که آقا میفهمه وقتی که آفتاب از شرق غروب طلوع کرده از چیز افق حسی میاد تا موقع زوال. موقع زوال کجاست؟ هنگامی است که الان میگیم آمدن و رسیدن دایره چیز مرکز جرم شمس است به چی آقا؟ به دایره نصف النهار. الان حضرت فرمود چی؟ ان الشمس عند الزوال شمس در نزد زوال لها برای این شمس حلقتون یک حلقه ایه. این حلقه الان چی آقا؟ همین دایره نصف النهاره. یعنی که انهو الان یعنی بنده دارم تعبیر میکنم که انهو الان این را این دایره افق که این افتاب که ازش طلوع کرده دایره افق برداریم یعنی که انهو مثل این که یه حلقه ای الان دایره نصف النهار انگار این که یه حلقه ای درست شده که افتاب وقتی بیاد تو درون این حلقه قرار بگیره هنگام رسیدنش به این حلقه میشه چی؟ میشه زوال. لها حلقتون که تدخلو فیها که این آفتاب تدخلو ضمیرش مؤنثه تدخلو هیه، یعنی این آفتاب داخل می شود فیها، در این حلقه، درست؟ فاذا دخلت فیها، وقتی که آفتاب داخل در حلقه شد، زالت شمس، دیگه چی میشه؟ آفتاب چی میشه؟ زایل میشه. زایل میشه که میگیم خط زوال، زایل میشه یعنی به یک تعبیر نور شمس زایل میشه. نور شمس از این خط دایره نصف النهار زایل میشه، یعنی به این معنا این نور شمس که صبح آفتاب طلوع کرده بود، این دایره، این شاخصی که ما فرض توی چیز کاشتیم، سایه شاخص به طرف غرب بود، الان که آفتاب آمد داخل در حلقه شد، این سایه پدید آمده از این طرف غرب زایل شده. حالا یا سایه مطلقا از بین رفت، اونجایی که آفتاب بالای سر خود شاخص باشه، یا سایه غربی زایل شد و سایه شرقی داره کم کم حاصل میشه. ولذا اینجا زوال و شمس در حقیقت به چی برمیگرده؟ به زوال و زل برمیگرده، به زوال سایه برمیگرده. یعنی اون سایه‌ای که وقتی آفتاب از مشرق طلوع کرد، سایه شاخص افتاد به طرف مغرب، الان که آفتاب آمد وارد این حلقه شده، این سایه مغرب چی شد آقا؟ زایل شد. سایه مشرق داره کم کم ایجاد میشه. حالا یا سایه مطلقا زایل میشه، مثل اینکه اینجا الان این شاخص باشه، آفتاب بیاد عمود برش بتابه، سایه در طرف مغرب او زایل میشه، از بین میره و دیگه سایه نداره. تا آفتاب از حلقه نصف النهار که به طرف مغرب چیز کرده مایل شده، کم کم یک مقداری سایه داره از زیر شاخص چی میشه؟ حاصل میشه. پس اینم میشه زوال شمس، یعنی زوال سایه شمس به یک تعبیر. یا نه، به یک تعبیری خود این آفتاب که آمد اینجا خورد به این دایره نصف النهار، بعد کم کم داره از نصف النهار هم زایل میشه، یعنی از نصف النهار هم چی میشه؟ جدا میشه. خلاصه اینجا با چی معنای زوال رو معنا کرد؟ الان مهمترین چیز برای ما اون سایه است که بخوایم از طریق سایه بفهمیم. ولذا زالت شمس، و چه عجیب روایت. عنایت داشته باشید، اینه که معلومه نماز ظهر بسیار نماز مهمیه. بعد آقا داره که وقتی آفتاب به این حلقه رسید و آفتاب زایل شد، فیسبح کل شیء دون العرش لوجه ربی، به 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 به، حدیث که تسبیح میکند، این هنگام زوال آفتاب تسبیح میکند هر چیزی که پایین تر از عرشه. حالا بالاتر از عرش چی؟ این عرش چی معنا داره؟ این عرش یعنی دایره معدل النهار. هر چی که پایین تر از دایره معدل النهاره، چون یکی از معانی عرش انشاءالله میگیم دایره معدل النهاره، اینه. هر چی که مادون معدل النهار است، همه تسبیح میکنن حق را. عنایت داشته باشید، چون دایره نصف النهار برای روز ما، برای نماز ظهر، ظهر ما میزان قرار میگیره، اما برای روز شرعی میزان قرار نمیگیره. برای نصف شب شرعی هم دایره نصف النهار که نصف اللیل هم هست میزان قرار نمیگیره. توجه روی این بحثی که کردیم داشته باشید، برای شرح حدیث اینجا به کار میاد و بحث‌های دیگری که به کار میاد، که آقا میگه وقتی آفتاب رسید به دایره نصف النهار، که میگه حلقه براش یه حلقه ایه، که وقتی به اون حلقه داخل شد، یسبح، تسبیح میکنه کل شیئن، هر چیزی که پایین تر از عرشه، تسبیح میکنه چی را؟ لوجه ربی، رب مرا، که معلومه رب خاتم، رب العالمینه، رب جزئیه من و شما و رب این اون نیست. چون هر کسی داره رب 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 میگه رب من رب من رب من رب من. و این لطیفه چیه؟ که عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، مثل این که توش یه لطیفه ای هست. منتها حرف افتاد دست عوام، معناش این که آقا من به تو کاری ندارم، تو هم به من کاری نداشت باش، هر کسی میخواد هر کاری بکنه بکنه. که حالا میایم میگیم یعنی چی عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش؟ امر معروف چی میشه؟ نهی از منکر چی میشه؟ اصلا اون کسی که این حرف رو زده، این معلوم میشه که یک لطیفه ای رو گفته، دیگران متوجه نشدن، تفسیر بد شده، بعد الان میخوایم این تفسیر بد رو از اذهان بیرون بکشیم، کار دشواری شده. آقا میفرماد که در این لحظه‌ای که آفتاب وارد حلقه شده، هر چیزی که پایین تر از عرشه، اینا همه دارن رب، یعنی وجه رب مرا تسبیح میکنن. اینی که در قرآن داره قومو لسلات و سلات الوسطا، که اکثرا فرمودن این سلات وسط کدوم وسط بگیریم؟ الان صبح وسط بگیریم، مغرب و عشا اون ور، ظهر و عصر این ور، اشکال نداره میشه وسط گره. ظهر و وسط بگیریم، صبح مثلا این ور، عصر و مغرب و عشا اون ور، عصر و وسط بگیریم، صبح و با ظهر این ور، بعد مغرب عشا چی آقا؟ اون ور. کدوم رو وسط بگیریم؟ فرمودن نماز ظهر رو وسط بگیرید. نماز ظهر مثلا یکی از نظرات اینه. اینم الان چی آقا؟ آفتاب وقتی رسید به زوال، کل اشیاء مادون عرش، حالا چرا مادون عرش فرمود؟ ما فوق عرش چی؟ چه عرض کنم؟ ملائکه مهیمین چی؟ اونا گویا اینجوری توجه اصلا ندارن. اونا ملائکه مهیمین که فوق عرشن، اونا اصلا توجهی نه به خلقت خودشون دارن، نه به خلقت عالم، نه به خدمت خلقت عالم، نه خودشناسن، نه عالم شناسن، نه آدم شناسن، فقط خدا شناسن. حتی خودشناسم نیستن، عالم شناسم نیستن، آدم شناسم نیستن، اونا فقط خدا شناسن. غرق یعنی مستغرقن، مستغرق در مقام ذاتن، هیچ توجهی به هیچی ندارن. حتی چون توجه به ذات خودشونم ندارن، ولذا مأمور به هیچی نیستن، اصلا بهشون امر تعلق نمیگیره. به کسی امر تعلق میگیرد که شخص حداقل معرفتی نسبت به غیر حق داشته باشد، حالا یا خودش یا عالم. اما اونی که اصلا هیچ معرفتی به غیر از حق به هیچ وجه نداره، فقط در مقام استغراق ذاتی حق متعال است، اونها تعبیر میکنن به ملائکه مهیمین، ملائکه عالی، یعنی اون کسانی هن، یعنی حقایقی هن و موجوداتی هن که حالا اینا الفاظ الان بیاریم هر چی بیارم برای شما حجاب میشه، چون لفظ هر چی باشه حجاب، ولذا موجوداتی هن که اصلا توجهی به هیچ به غیر از حق ندارن، ولذا هیچ مأمور نه به سجده هن، نه به رکوع هن، هیچ چی اصلا ندارن. چه اینکه بعضی روایات داره بعضی از ملائکه دائم السجود هن، طیفی از ملائکه دائم الرکوع هن، طیفی از ملائکه دائم القیام هن، طیفی از ملائکه دائم السکوت هن، طیفی از ملائکه برای تدبیر امور هن. اینجا من و شما و عالم رو همه رو بگردانند و بپرورانند و تدبیر کنند، که اینا همه انشاءالله باید توی درس و بحث‌های معرفت نفس درست حل بشه که ببینیم اینا جدایند یا جدا نیستن. علی‌حالین این هم الان یک تعبیر روایی که مادون عرش همه از دم در این لحظه وجه رب مرا تسبیح میکنن. سبحان الله، وجه رب آقا جان چیه؟ خب میفرمود که تسبیح میکنن لله را، تسبیح میکنن لرب را، لوجه رب بی. بله الحدیث. خب به درس 26
خب دیگه وقت ظاهرن تمام شده. بله نمیدونم چرا ساعت عجله داری میگذره. بفرمایید.